خیلی خانزار بگو خانزاری بگو بگو
امارای
بیداست خشنگر خانزاری سر کلاس هم همین شکلی تو مدرسه یعنی پشت هم میه به وسط حرف معلمت من بگم نه خوبه بلدی ها من تحسینت میکنم شوخی میکنم خب خیلی خوب خانم زارعی اگر به این سوال جواب بده جایزه رو میگیره خانم زارعی سوال آخر برای شما سریع باید بگی به گلوله های کوچک تولید شده از سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که سخت یا پخته میشوند چی گفته میشه یک تلماسه دو گندله سه مچوله سه فندقه تلماسه گندله مچوله فندقه 1 2 3 4
حالا یه کمکی چیز
نداره اصلا این هیچ کمکی نداره هیچ راه روایی نداره
سواله بخونی یه بار دیگه
به گلوله های کوچک تولید شده از سنگ آهن و سایر مواد افزودنی که سخت یا پخته میشوند چی میگن گزینه ها رو حتما میخوای دیگه یک تلماسه دو گندله یا گندله سه مچوله
یعنی به
چی
به کار میره
تولید شده از سنگ آهن و سایر مواد افزودنی کجا به کار میاد و چی کار داری فقط میگه آقا پخته میشن یک تلماسه دو گندله سه مچوله سه فندقه 4 فندقه
فندقه نیست
فندقه نمیدونم تو باید بگی
وای خیلی سخته
بله جایزه میخوای بگیر بودو یه دقیقه از زمان برنامه گذشته بودو
الماسه نیست
الماسه چیه تلماسه داریم اینجا
ها تلماسه
100%
تلماسه دیگه چیکار کنم
تلماسه شاه حسینی چی میگه
سوال یه بار بخونید
دیگه نمیتونم بخونم باید خداحافظی کنم آره دیگه تلماسه گندله مچوله فندقه خودتون مقصری
گندله
خانوم نوبت شما نیست رعایت کنید تو رو خدا
خب سوال من
گندله میگم
نه گندله درسته ولی خانوم من بهت امتیاز نمیدم نه خانوم گندله رو گفت چرا چون برای این که من گفتم شاه حسینی باید بگه برای چی شما گفتی بگو معذرت میخوام
این سوال من بود
بگو اشتباه کردم
اشتباه
نگو اینو شما تاج سری بچه ها قبول بکنیم بچه ها میگن قبول بکنیم شما امتیاز گرفتی مبارکت باشه خواهش میکنم تو رو خدا اجازه بدین دیگران هم بگن خیلی خوب شما حسینی جان برادر خیلی خوب بودی دستت هم درد نکنه من با شوخی کردم تو رو خدا ببخشید شما بزرگواری تاج سری از منم 2-3 سال بزرگتری آقا شما یه بار دیگه ایشالله شرکت میکنی
ما باختیم دیگه
باختی دیگه یه بار دیگه شرکت میکنی دیگه آره باخت بله. هیچی از ارزشات کم نمیشه پرچمت بالا سرتو بگی بالا خداحافظ خانم زارعی شما 4 میلیون 5 میلیون امتیاز گرفتی دوستان با هماهنگ میکنن جایزه رو بهت میرسونن مخلصیم سلامت باشی خواهش میکنم خداحافظ شما فردا سر ساعت 14 چوب خطو بشنوید خداحافظ
ماه لباسشویی هوکی با سه ویژگی در یک محصول خاصیت نرم کنندگی بالا ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان هوکی نهایت پاکیزگی
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاونگ به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاونگ قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
یه خبر طلایی جایزه رب قوطی طلا جایزه دوک بطری طلا
تبرک
بخر جایزه ببر کد روی محصولات را به 307575 ارسال نمایید شروع قرعه کشی 15/9/99 زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم اعلی دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی من، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذای خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم، به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام و عرض ادب و احترام به حضور شنوندگان محترم رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما. تاریخ ایران در دوران زنجیه، سلسله زنجیه رو براتون تعریف میکنم. کتابی که جلوی منه و بهش نگاه میکنم، تاریخ ایران جلد دومه که در مورد زنجی است. یک طبقه بندی کرده مردم ایران رو که زیاد درست نیستش. سر جان مالکوم ستون بوده، بعد کاپیتان میشه، سروان میشه. ایشون در آغاز قرن 19 از هندوستان به ایران میاد، افسر ارتش بوده. من شرح حالشم در آوردم، پیدا کردم که درجه سرلشکری لیوتنان جنرال هم بالا میره و متخصص ایران بوده. این زمانی که در هندوستان بوده، چون آدم باسوادی بوده، زبان فارسی رو نزد یک ایرانی یاد میگیره و متخصص تاریخ ایران میشه و این کتاب دو جلدی خودشو مینویسه. خیلی درباره کریم خان صحبت میکنه، میگه کریم خان یک حالت فرماندهی داشت و عرض شود از سلسله بهادران قدیم ایران بود و ایل زن به او افتخار میکردن و قرار میشه که ایل زن بیاد و مملکت از اون حالت مشکلی که داشت نجات بده، حالت ملوک و طوایفی و این که 40-50 نفر ادعای سلطنت میکردن. بعد ایران میره به طرف این که زیر فرمان کریم خان قرار بگیره. دو نفر دیگه بودن، یکی آزادخان افغان بود که عرض کردم آذربایجان رو رفته بود تصرف کرده بود، دیگری محمد حسن خان قجر، باز اینجا نوشته محمد حسن خان، غلط. و آزادخان در آذربایجان بود و بین کریم خان و آزادخان نزدیک قزوین یه جنگی عرض شود در میگیره که شکست بر کریم خان میفته و اصفهان رو تخلیه میکنه، شیراز رو تخلیه میکنه، میره به طرف کهکدویه و شکست ها عرض شود که باعث میشه که سربازاش هم متفرق بشن. حتی به فکرش میرسه که به هندوستان بره و بعد میاد عمر رو به آرامی به سر بیاره، ولی رستم سلطان ضابط خشت، ضابط جنی کلانتر، یه بیگلر بیگی بود، یه نایب الحکومه، چند تا نایب الحکومه بودن و بعدم کلانتر، هر شهر کوچکی کلانتر داشت، ضابط بهش کنن کلانتر. عرض شود که رستم سلطان ضابط خشت که یک دهیه در دره کوچکی که نزدیک قله یکی از کوههای گرم سیره است، او را از این اراده منصرف کرده. میگه ما باید بریم با آزادخان افغان بجنگیم، راهی سخته، من فکر میکنم این آزادخان که از اینجا میخواد بیاد به طرف خشت، ما اینو مورد حمله قرار میدیم از کوهستان و او رو نابود خواهیم کرد، شما اینقدر قصه نخور. اینا در اون بالای کوه مردان خودشو جای میده رستم سلطان، کریم خانم در زیر دره کمی میکنه. آزاد خان داغه دره میشه، این دره ایران خیلی خطرناک بوده. این سپاهیان که وارد دره میشن، مردان رستم سلطان حمله میکنن و تمام اینا رو میکشن. نوشته حسب المعمول یکی از ایشان زنده به در نرفت، هر کاری کردن نتونستن. بعدم سپاه کریم خان به اینا حمله کردن، تو اون دره در انتهای دره ایستاده بودن، اون بالای تل و بالای کوه هم سربازای رستم سلطان بودن و عسکر افغان شکست خورد و کریم خان با ضابط خشت و بعضی از قبایل اعراب، اعراب خوزستان که به دو پیوسته بودن، هزیمتیان را تعاقب کرد، دوباره شیراز را به تصرف درآورد و به جمع‌آوری سپاه مشغول شد. بعدم آزاد خان در جنگی که با محمد حسن خان قاجار کرد شکست خورد، به بغداد گریخت. حاکم بغداد اگرچه او را رعایت و حمایت کرد، اما از معاونت و مساعدت او سربازد. بغداد یک پاشانشین عثمانی بود، ولی از احمد پاشا که زمان نادرشاه بود تا پاشاهای دیگه همه چاکر ایران بودن، یعنی با ایران داد دوستی میدادن، رفاقت میدادن. همین احمد پاشا 9 ماه جلوی نادر ایستاد و نادر به این احترام میذاشت که عجب آدم جالبیه، چه سردار بزرگه. و بعدها که دولت عثمانی خواست اینو عوض کنه و قرار بود اینو بکشن، برای اینکه خیلی مقتدر شده بود، معمولا سلاطین عثمانی پادشاهایی که مقتدر میشدن میکشتن، یکی دیگر میفرستن، نادر جلوی این کار گرفت. یعنی نادر برای دولت عثمانی پیغام داد که اگر احمد پاشا باشه من راضیم، هر سرداری رو بفرستید، هر پاشایی رو بفرستید، من حمله میکنم. بنابراین حاکم بغداد گرچه او را رعایت و حمایت کرد، اما از معاونت و مساعدت او سرباز زد. و بعد او از هرکلیوس حاکم گرجستان استعانت خواست، یعنی کمک خواست. هرکلیوس یا آرکلی خان که سردار نادرشاه بود کمک نکرد. لاجرم چون از دویدن بر درها خسته و درهای امید بر رویش بسته شد، چیکار میکنه؟ میره پلوی کریم خان، میره پلوی کریم خان، میگه آقا ببخشید، ما جنگ کردیم و دیگر هر شود که اهل جنگ نیستم. کریم خان یک بلند نظری و مهربانی و رفاقت و شرافت و مناعت داشت، بعد هیچی دیگه. میگه خیلی خوب، تو برو، من همینجا به تو هر چی میخوای بهت میدم، حقوق میدم، مزایا میدم و باش جز مشاوران من باش. این رفتار ایرانیا بوده. اینو مقایسه کنید با اون سرداران بیگانه که وقتی ایرانو میگرفتن قتل عام میکردن، تا نفر آخر میومدن 10,000 نفر میکشتن، سر میبریدن. خب سر جان مالکوم که آدم باسوادی بوده، درباره ایل قاجار صحبت میکنه که محمد حسن خان داشته در زمانی که کریم خان نشو و نما میشده به عنوان یک حاکم، حالا اصفهان رو گرفته، بعدم اول شکست خورده از آزاد خان افغان، بعدم با کمک رستم سلطان ضابط یا کلانتر خشت رو شکست داده، آزاد خانم به حضور این اومده، مورد عفو و بخشودگی قرار گرفته، مشاوره شده. سردار افغانی از سرداران نادرشاه بوده. خب آقای سرجان مالکوم نوشته ایل قاجار از جمله 7 ایلی هستند که به مدد ایشان شاه اسماعیل صفوی بر معارج سلطنت عروج کرد. از قراری که معلوم می شود ایل مزبور به کثرت عدد و دلیری از سایر ایلات و ایماقات ایران امتیاز داشتند، زیرا که شاه عباس بزرگ ایشان را بر 3 قسمت کرده، یک طایفه ایشان را به گرجستان برد و در دهنه لسکی مقام داد، طایفه دیگر را به مرو در دهنه ازبک و دیگر را به استراباد سد تاخت و تاز تراکم ساق. بعد خیلی مفصل نوشته سلسله قاجاری که در مازندران بودن بر 2 شعبه بزرگ منشعب شده بودن، یکی را یخاری باش و دیگری را آشاق باش میخواندن. عمرای عرض شود که یخاری در ازمنه سابقه همیشه برتری داشتن تا زمانی که فتلی خان که از شعبه آشاق باش بود، یعنی چی؟ یعنی پدر محمد حسن خان و جد آقا محمد خان قاجار، در عهد شاه طهماسب ترقی کرد و امارت این طایفه به او محول شد. بعد اشاره کرده به قتل فتلی خان به دست نادر و بعد رسیدن حکومت استراباد به محمد حسن خان و محمد حسن خان در نزد نادر اعتباری تمام یافت. من نمیدونم اینجا نوشته که به حکم رضا قلی میرزا شاه طهماسب را از میان برداشت، این برام خیلی عجیبه، ولی مثل این که یه بار دیگه هم خوندن. وقتی حکومت استراباد به طایفه یخاری باش رسید، محمد حسن خان خلف فتلی خان، ببین اینجا صفحه 67 جلد دوم دیگه ننوشته محمد حسین خان، درست نوشته محمد حسن خان خلف فتلی خان، یعنی جانشین او، مجبور شد از بیم جان به تراکمه پناه برد و او در عهد نادرشاه تراکمه به مدد وی برخواسته، چندی بعد با وی همراه شده به ملک موروث خود تاخته استراباد را به تصرف درآورد. لیکن چون نتوانست ثبات بورزد، این کار به خرابی و استیصال جمع کسانی که در این امر با وی موافقت کرده بودند ختم شد، خود نیز دوباره به ایماقات یعنی چادرنشین‌های تراکمه گریخ. از آن زمان تا فوت نادر که قریب 4 سال می شود در میانه ایشان زیست. خب هنوز نادر نمرده بود که این از گوشه اختفا بیرون میاد و همین محمد حسن خان رو دارم میگم، چند ماهی به قدری جمعیت فراهم آورد که چنانچه مذکور شد جمعی کثیر از افاقنه را که احمدشاه عبدالی فرستاده بود در مازندران راهی پیدا کنن شکست داده فراری ساخت. بعد از آن که کریم خان شیراز را متصرف شد، از جنگی که ما بین آزاد خان افغان و محمد حسن خان واقع شد فرصتی به دست آورده، اینا داشتن اون بالا می جنگیدن شمال غربی، تمام فارس و اصفهان و بیشتر بلاد عراق را تسخیر کرد. بلاد عراق یا جبال کجاست؟ ایران مرکزی، یعنی همین عراق و قم و همدان و تمام این نواحی اصفهان، اینا رو می گفتن ملوک عراق، جبال عراق. بعد به زودی بیشتر آنچه که گرفته بود کریم خان مجبور شد از دست داد. خب اجازه بدید که باقی ماجرا رو چون وقتم تموم شده در برنامه آینده براتون ادامه بدم. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ.
به نام خدا و سلام، روز همه شما بخیر. تو زندگی همه ما اتفاقات خوب زیادی میفته. مثلا وقتی که کنکور قبول میشیم، وقتی که خواهر یا برادرمون ازدواج میکنن، وقتی که یه شغل خوب پیدا میکنیم و رویدادهای از این دست، سفر خوب میریم. ولی وقتی این اتفاقا میفته، شاید اونقدر که باید و شاید قدرشو نمیدونیم و مزه خوبیشو زیر ذائقه ذهن وجودمون حس نمی کنیم. اما وقتی از دست میدیم چیزی رو، وقتی یک رویداد ناخوشایند برامون پیش میاد، اون وقته که میفهمیم چقدر اون خوشی ها بزرگ بوده، چقدر اون نعمت ها ارزشمند بوده، چقدر چیزهایی که خداوند به ما داده بوده با ارزش و پر قدر و منزلت بوده و ما قدرش رو ندونستیم. مثل وجود دوستان خوبمون، مثل شغل خوبی که داریم و خیلی چیزها از این دست. بیاین با خودمون یه قرار بذاریم، از این به بعد بیشتر شکرگزار نعمت هامون باشیم.
در این پاراگراف بجویید: جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
به نام خالق ثروت آفرین. سلام، از ما وقتی چرخیدن چرخ صنایع رو میبینیم لذت میبریم، به آینده اقتصادی مملکتمون امیدوار میشیم. اقتصاد ما میتونه اقتصاد خوبی باشه، البته به شرطها و شروطها، اونم شرطی که هممون تو چرخوندن چرخهای اقتصادیمون نقش داشته باشیم. بعدم با تمام قوا هلش بده، هل بده آقا، آقا هل بده، بیا هل بده، بیا بیا. من سید مهدی مفیدی هستم و در پاراگراف امروز میخواییم به ایده های ناب اقتصادی بپردازیم.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
خیلی از ماها به مد و لباس اهمیت زیادی میدیم تو زندگی ما. اصلا خیلی از ماها هزینه میکنیم، وقت میذاریم، میریم مزونا رو سر میزنیم که ببینیم آخرین مدی که اومده چیه، اصلا طرحش چیه، رنگش چیه. شاید باورتون نشه که تو دنیای نرم افزارهای فضای مجازی اپ‌هایی هست که برای طراحی مد و لباسه. این بخش کارآفرینی رو بشنوید که در مورد یک کارآفرینی که از همین طریق داره کسب درآمد میکنه.
چرخی که نمیدوزه، چشماشو از غبار شهر به پشت شیشه میدوزه.
به نام خدا. سلام، فاطمه علی‌ها هستم، کارآفرین و طراح مد و لباس و البته بنیانگذار اولین پلتفرم خدمات آنلاین طراحی و دخت پوشاک در کشور.
امروز قصد دارم شما رو با گوشایی از کسب و کارم آشنا کنم.
باید بگم که هولوحوش 10-12 سال پیش بود به طور رسمی وارد طراحی و مد لباس شدم و همین باعث شدش که لباس رو که طراحی میکنم بخوام بدوزمشون. خودم پشت چرخ مینشستم و شروع میکردم به دوختن و طرحهایی رو که میزدم برای عرضه توی بوتیک ها و گالری ها ارائه میدادم. خیلی اتفاقی با رویداد کارآفرینی خلیج فارس تو سال 95 آشنا شدم. خیلی اتفاقی هم شرکت کردم و اونجا مقام اول رو کسب کردم. حاصلش این شد که بتونم اولین وبسایت
اپلیکیشن طراحی مد و لباس کشور رو طراحی بکنم.
خب دوستان الان نشستم پشت میزم و کنار تمام چرخیاتی و نخ و متر و اینها لپتاپم آوردم که ببینیم امروز چه سفارشی برامون ثبت شده. در کنار سفارش هایی که دوستان ما لطف میکنن و به ما اعتماد میکنن و دوختش رو به ما واگذار میکنن، تمام کسایی هم که تبهری در دوخت و دوز خیاطی دارن میتونن رو سامانه ما ثبت نام بکنن. ما تبهرشون رو بررسی میکنیم، پنل کاربری در اختیارشون قرار میدیم و اونها هم میتونن سفارش هایی رو که مربوط به تبهر خودشون هست رو ببینن. مشتریای ما معمولاً چیزی که برای ما میفرستن عکس لباسایی که دوست دارن. اما امروزه اتفاقی که برای اولین وبسایت خدمات آنلاین طراحی و دوخت پوشاک افتاده، بالای 200 تا خرید دارن رو سامانه ما کار میکنن و سفارش هایی رو که ثبت میشه توسط همین خرید ها و در محل زندگی خودشون دوخته میشه. سلام خانم علیپور.
سلام.
حال شما؟
خوب
هستم. امیدوارم این دوره‌های کرونا زدگی تموم بشه زود همدیگر رو ببینیم.
انشالله.
خواستم راجع به سفارشی که دستته بپرسم. فکر می‌کنم از سیستم نگاه کردم ظاهراً 10-12 تا کار دستتونه، درسته؟
بله. هفتش کامل شده. واسه هفته بعد دیگه تعطیلات شروع نشده تمومش.
خانم علیپور دست در نکنید، به خدا قوت میگم.
خانم علیپور جان، فقط میتونم بگم که از طریق این برنامه شما، این سایت و این اپلیکیشن، به لطف این طراحی باعث شده که ما مشتری یابیمون خیلی راحت تر و آسان تر باشه.
اما دوستان، در سال جهش تولید هستیم. بیاین دست به دست هم بدیم تا فرهنگ خودمون رو از طریق مد و لباس به سراسر دنیا صادر کنیم.
بعضی ها هستن که با ورود به دنیای بورس و سهام زندگیشون از این رو به اون، یعنی کامل از این رو به اون رو، کار هر کسی هم نیست البته. به هر حال باید اطلاعات داشت و دونست که کی باید سهامو خرید و تو کدوم زمان مناسب اونا رو فروخت. برای اینکه این چیزا رو یاد بگیریم، بریم این بخش رو بشنویم. وقت بذارید براش، شما هم شاید تو زندگیتون سیر سعودی پیدا کردین.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
یه بازاریه که توش پر از مغازه و جفت فروشی و طلا فروشی و نیاز.
سلام. تا اینجا توی این بخش و توی برنامه‌های قبلی با کلیت بازار بورس آشنا شدیم. فهمیدیم که با توجه به آمار و ارقام بورس بازار جذابیه برای کسب سود و برای سرمایه‌گذاریتون لزوماً نباید مبلغ زیادی داشته باشیم. بعد از اینا هم اومدم راجع به گرفتن کد بورسی و احراز هویت تو سامانه سجام براتون گفتم که اینا مقدمات اصلی ورود به بورسه. خب بورس همونطور که سود خوبی میتونه داشته باشه، ممکنه ضرر بزرگی هم در پی داشته باشه. پس ما برای کسب سود بیشتر و کاهش ریسک به اطلاعات دیگه هم نیاز داریم. منتها قبل از این که ببینیم به چه اطلاعاتی نیاز داریم، باید بدونیم که روش‌های سرمایه‌گذاری تو بورس چجوریه، که این مسئله موضوع بخش امروزمونه. به دو تا روش میشه توی بورس سرمایه گذاری کرد، روش مستقیم و روش غیر مستقیم. بریم سراغ روش مستقیم. توی این روش سرمایه گذار با اتکا به دانش، تخصص و تحلیل خودش اقدام به سرمایه گذاری و ورود به بازار میکنه. مسئولیت سود یا ضرر سرمایه گذاریش هم به خودش برمیگرده. حالا کسایی که این روش رو انتخاب میکنن، توی یه طبقه بندی بر اساس مدت زمانی که تمایل به نگهداری سرمایه خودشون دارن به 4 تا دسته تقسیم میشن. اولی سرمایه گذارهای کوتاه مدتن که سهام خاصی رو میخرن، بعد 3-4 ماه میفروشن. بعدی سرمایه گذارهای میان مدتن که سهام خاصی رو میخرن، یه سال نگهش میدارن، بعدش تصمیم میگیرن که بفروشن یا نه. دسته بعدی سرمایه گذارهای بلند مدتن که یه سهامی رو به قصد نگهداری بیشتر از یه سال میخرن. آخری هم کسایی هستن که یه سهامی رو میخرن، بعد از شناسایی یه سود کمی توی 1-2 هفته میفروشنش، بعد اقدام به خرید سهام جدید یا همون سهمی که فروختن با قیمت جدید، یعنی قیمت پایین‌تر میکنن. به اینا میگن نوسانگیر. تا اینجا رو داشته باشه. این روش غیر مستقیم سرمایه گذاری تو بورس رو تو برنامه بعدی میگم.
بابا من دوباره کم آوردم.
پولی منظورتونه؟
نه، پس عقلی، پولی دیگه.
چه زود.